بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بحثی که در جلسات قبل مطرح شد درباره پاسخ به این پرسش که حقیقت نبوت و پیامبری چیست، آیا گزینش الهی است همونطوری که در بین مذاهب مختلف و پیروان ادیان آسمانی معروف است، یا نظریه‌ای که جدیداً برخی مطرح کردند که گزینش الهی نیست بلکه خواستگاه انسانی دارد. مقدماتی را برای این مسئله و پاسخ به آن بیان کردیم. البته حالا بحث از اینجا شروع شد که ما باید روش درست و مناسب بررسی این مسئله را پیدا کنیم. خب روش‌های مختلف را بررسی کردیم، نتیجه این شد که آنها پاسخگو نیستند. یگانه روش مناسب برای بررسی این مسئله روش عقلی است. مقدماتی بیان کردیم برای این روش عقلی که اولش این بود که انسان یک موجودی است در جهان بینی الهی که دارای دو بعد و دو ساحت است، هم بعد مادی دارد و هم معنوی و ارزشی. مقدمه دوم این بود که انسان علاوه بر حیات دنیوی حیات اخروی دارد. توضیح دادیم دیگه، فقط فهرستوار عرض میکنم. مقدمه سوم این بود که حیات اخروی انسان مرتبط است با حیات دنیوی او. سعادت و شقاوت اخروی تابع چگونگی زندگی انسان است، یعنی عقاید او، اخلاقیات او و رفتار او. هر گونه که باشد زندگی اخروی او را رقم میزنه. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این بود که زندگی دنیوی انسان چهار محور کلی دارد، چهار حوزه، چهار قلمرو. یکی ارتباط با خداوند، یکی با خود، و دیگری با انسانهای دیگر، و چهارم با سایر موجودات هم از ملکی و ملکوتی. خب تا اینجا بحث کردیم دیگه، اینها را گفتیم. مقدمه پنجم این که این را هم در جلسه قبل مقداری گفتیم ولی کامل نشد، این است که در این محورهای چهارگانه یا قلمروهای چهارگانه ببینیم انسان بر اساس عقلی که خدا به او عنایت کرده و داده، سایر قوای ادراکیه‌ای که دارد، حالا عقل است و حس اینا، چه مقدار میتواند تأمین بکنه شناخت و معرفت لازم را برای اینکه این روابط چهارگانه را به سامان برساند و به صورت معقول و صحیح اینها را مدیریت کنه، تنظیم بکنه. بس اینه، بالاخره شناخت میخواد دیگه. انسان یک موجودی است که مختار است و افعالش آگاهانه است، یعنی بر اساس معرفت. خب اجمالا عرض کردیم که بایدها و نبایدهای مربوط به این حوزه های چهارگانه به نحو اجمالی و فی الجمله در توان انسان است. عقل انسان بدون نیاز به کمک دیگری مثل وحی و اینها خود میتواند اینها را فی الجمله شناختی داشته باشد، ولی به صورت بالجمله، به صورت کامل و تفصیلی به نظر میاد که این توانایی را نداره. حالا البته در این محورهای چهارگانه برد عقل و توانایی عقل در شناخت تفصیلی بایدها و نبایدها متفاوته، یکسان نیست، ولی حالا روی هم رفته از کرد. حالا بهتر این است که این محورها را یکی یکی بررسی کنیم. اول رابطه انسان با خداوند متعال. عقل چقدر می داند، چه شناختی اینجا دارد؟ در رابطه انسان با خدا خود دو جنبه پیدا می کنه. یکی این که ما خدا را بشناسیم و دیگری این که خدا را عملا مثلا پرستش کنیم، ستایش کنیم، پرستش کنیم. شناخت، ممکنه کسی بگوید که عقل انسان در مرحله شناخت خدا، یعنی در واقع اینکه خدا چگونه است، صفات سلبیه‌اش چی، ثبوتیه‌اش چی، اینها، این مستقله، یعنی میتواند بدون اینکه کمکی از جایی به او برسه، مثلا از راه وحی، خودش خدا را اونگونه که باید، البته اونگونه باید که در ظرف انسان گنجایشش داره ها، نه اونی که خدا هست، چون شناخت خدا اونگونه که هست هیچ کس نمیدونه جز خود خدای متعال، ولی اون مقداری که ظرف انسان گنجایش آن را دارد با عقل خودش میتواند این را بشناسد. حالا اینا میشه فی الجمله قبول کرد. توجه بفرمایید، گرچه اینجا هم جای سخن هست که برخی از معرفت‌های نسبت به خدای متعال فراتر از توان عقل حتی فیلسوفان و خواص صاحب نظر اینا هست. خب مثل امثال علامه و شیخ مطهری و اینا، ملا صدرا، اینها به این نکته توجه دارن که یک بهره‌هایی از معرفت درباره خدای متعال هست که اینها را وحی در اختیار بشر قرار داده. حالا این فعل جمله چون مطرحه، من نمیخوام خیلی معطل بشم. به هر حال در اینجا در شناخت خدای متعال بگوییم عقل توانایی داره. خیلی. اما در بعد بعدیش، یعنی در اون چیزی که به عمل مربوط میشه، پرستش خداوند متعال، عقل اصل پرستش را حسن میدانه، بلکه لازم میدانه، به عنوان حالا شکر نعمت منعم باشه، به عنوان ستایش موجود کامل باشه، حالا هر ملاکی که داشته باشه، عقل این را فی الجمله میدونه. انما الکلام در این است که آیا ادب و آداب پرستش را هم به نحو کامل میداند؟ اگر منصف باشیم، یعنی هر آدمی منصف باشه اینجا به این سوال بخواد جواب بده، جواب منفی، نمیدونه. ما که میخواییم خدا را پرستش کنیم، عبادت کنیم، حالا باید نماز بخوانیم یا نه؟ اگر باید نماز بخوانیم، چطور باید نماز بخوانیم؟ صبح چطور باشه؟ اصلا چند رکعت باید بخوانیم در شبانه روز؟ اینا کی میدونه؟ از کجا اینا میدونه؟ در سفر چطور؟ در حضر چطور؟ زن چطور بخوانه؟ مرد چطور بخوانه؟ خب این نمیدونه این رو. اصلا نماز لازم هست یا نیست به عنوان یکی از آداب و قواعد پرستش؟ عقل میگه من نمیدونم. توجه میفرمایید، اصلش رو میدونه. حالا روزه بعد بگیریم یا نه، چه ماهی بگیریم، چند روز بگیریم، مستحبش کدومه، واجبش کدومه، بعد آداب روزه گرفتن چی چیه، کجا عدن را میفهمه. به نظرم این خیلی واضحه، حالا نمیخوام دیگه زیاد طول بدم چون واضحه، که در حوزه عبادات، یعنی اونجایی که ما خدا را عبادت کنیم، نقش عقل بسیار ضعیفه. در بایدها و نبایدهای عبادی چگونه عبادت کردن، بعضی از همین روشن فکرهایی هم که نظریاتی دارن در بعضی قسمتها با اون نظریات مشهور سازگاری نداره، مثل امثال آقای سروش، ایشان یک کار خوبی که کرده، یعنی حرف خوبی که زده اینه که گفته من در حوزه تعبدیات و عبادات حرفی ندارم، یعنی این که میگویم عرف تغییر میکنه و قوانین تغییر میکنه و اون چیزی که از پیغمبر ما الگو میگیریم لب است نه قالبها، اینه که من میگم میگد به حوزه امور اجتماعی مربوطه، در حوزه عبادت نه نمیگم. اونجا میگوید ما باید مقلد پیغمبر باشیم، هم در اون لب لبابش هم در قالبش، یعنی نماز میخوایم بخوانیم باید همونجوری پیغمبر خونده بخوانیم، یه دست خودمون نیست که بخوایم وارد بشیم یک قالبی یه شکلی بهش بدیم. تصریح داره به این مطلب. خب این حرف درسته، یعنی در این که در این قسمت عقل انسان قاصره و قالب‌ها شیوه‌ها روش‌ها رو نمی‌دونه، اصلا منصفانه و درست نیست. خب می‌رسیم به قلمرو دوم. قلمرو دوم یا محور دوم رابطه انسان با خود، که حالا تحت دو عنوان قرار می‌گیره مثل هم قبلی، خودشناسی و خودسازی، یعنی اون چی که به عمل مربوط میشه، اون چی به معرفت مربوط میشه. خب چه مقدار انسان خودش را میشناسد؟ حالا به خصوص روح را. جسم خیلی مهم نیست، اون که اصلا مهم نیست، ولی اونی که مهمتر هست و بقا و اینها داره و بعد بالاخره زندگی انسان، رشد انسان، تکامل انسان، به اون نفس و روح انسان. چه مقدار انسان روح را میشناسه، نفس را میشناسه؟ حالا فلاسفه که اینقدر زحمت کشیدند و تفکر کردند و اینا، میگن مثلا یک موجود مجردی است. والا همین مقدار کافیه که نفس یک موجود مجردی هست. اعماق وجود نفس چیه؟ نفس انسان. دوستان مستنظر هستید، حتی بعضی از دانشمندان به نام عالم که جایزه نوبل گرفتن، عمری گذاشتن در بدنشناسی، فیزیولوژی، مثل آلکسیس کاره جایزه نوبل هم گرفته، ولی او میگوید انسان موجود ناشناخته. یعنی کتاب می نویسد، اسم کتابش رو میذارد انسان موجود ناشناخته، تازه جسم انسان رو میگه، اونم توی یه قسمتش، یه بعدیش. حالا انسان با این عظمتی که روح انسان داره، شناخت انسان چقدر میتواند شناخت کاملی باشه؟ عرض کردم دقیق و کامل، که اون وقت بتواند بر اساس این شناخت کامل در زمینه فضائل و رذائل و بایدها و نبایدهای اخلاقی دستورالعمل بدهد، آیین‌نامه بدهد، برنامه اخلاقی به اصطلاح بده. حالا اخلاقم یکی اخلاق در واقع صفاتی است، یکی اخلاق رفتاری. خدا رحمت کند استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه این ما را خیلی خوب بحث کرده که اخلاق دو قلم رو داره، یکی اونی که به درون برمیگرده، به صفات نفس انسانی برمیگرده، مثل مثلا سخاوت، مثل بخل، مثل شجاعت، مثل ترس، جبن، مثلا اینو. یکی اخلاق رفتاریه که انسان در رفتارش با مثلا پدر، با مادر، با استاد، با همسایه و امثال اینها، با افراد دیگر اخلاقش چگونه باشه. مثلا اینکه پیامبر فرمود سلام کنید، مثلا این یک آیین اخلاقیه، رفتاریه که انسان به هر کس میرسه تقدم بکنه مثلا بر سلام کردن، یا به دیگران کمک کنه، اعانه داشته باشه، امثال اینها. دو نوع اخلاق داریم دیگه، دو حوزه. خب در هر دو زمینه به نظر اینجور میرسه که ولو نسبت به اون بخش اول عقل بردش بیشتره، این قدرت معرفتی عقل در اینجا خیلی بیشتره نسبت به اونی که قبلا عرض کردیم، توجه بفرمایید، ولی اینکه کامل و تمام عیار باشه که انسان بتواند اون استعدادهایی را که داره کما هو به فعلیت برسانه، بتواند این راه بازه، به نظر در این حد نیست. ممکنه شما بفرمایید که در این حوزه همونطوری که در حکمت نظری، یعنی شناخت خداوند، از قدیم فیلسوفان قبل از اسلام، بعد از اسلام، در مکتبهای مختلف، اونایی که به خدا معتقد بودن مثل امثال افلاطون، ارسطو، سقراط، غیره هم، اینها بحث کردن هم حکمت نظری و هم حکمت عملی، یعنی علم اخلاق را هم براش برنامه و آیین‌نامه تنظیم کردن. خب بله ما قبول داریم اینها را. دو نکته اینجا وجود داره، عنایت بفرمایید. یک نکته این است که صدرالمتعلهین در دو کتابش یکی در کتاب الرسائل، یکی در کتاب اسفار جلد پنجم. ایشان معتقد است که حکمت ریشه و تبارش نبوی است. ایشان چنین عقیده‌ای داره که سرچشمه حکمت به نبوت میرسه. حکیمان و فیلسوفان جهان، امثال ارسطو و قبل از ارسطو، حکمای سبعه هست در یونان قدیم میگن حکمای سبعه. ایشان معتقده که تمام این حکما که حرفای سنجیده دارن، حرفای دقیقی دارن، حرفای قابل قبولی دارن، اینها از سرچشمه نبوت سیراب شدن و استفاده کردن. و آدرس هم میده که مثلا فلان فیلسوف در زمان فلان پیغمبر بوده، فلان فیلسوف از فلان پیغمبر استفاده کرده، اینا رو آدرس میده. ملا صدرا به فرمای شهید مطهری یک آدمی بوده که تاریخ را هم خوب بلد بوده. علتش هم این بوده است که خب پدر ایشون در دستگاه های حکومتی اینا بوده، وضع مادیش خوب بوده و لذا کتاب زیاد داشته. در زمان خودش کتاب خیلی داشته صدر متعلیه. مرحوم شهید مطهری میفهمن که ملا صدرا هر وقت در بحث‌های تاریخی حرفی بزنه قابل استناده، چون کتاب داشته، منابع داشته، حرفاش اساسی است. ولی مرحوم سبزواریشون میفهمن نه، به حرفای مرحوم سبزواری اگر بحث‌های تاریخی احیانا ایشون بیان بفهمد خیلی نمیشه اعتنا کرد. چرا؟ چون میگه کتابخانه‌ای داشت که چند تا کتاب بیشتر توش نبوده. با چند تا کتاب از کجا میخواد اطلاع پیدا کنه؟ حالا این نرم افزار رو امروز هم که نبوده که گوگل رو بزنی دنیا رو برات بیاره جلو که. خب صدر متعالی این حرفا رو داره میزنه ها، توجه میفرمایید. در فلسفه های چیزم هست، تاریخ فلسفه غرب هم، همین کاپلستون و اینا رو اگر مثلا کسی مطالعه کنه، اینها هم یه چیزایی در این شبیه همینا رو دارن. مثلا هرمس، میگن هرمس و هرامسه. این هرمس به بیان همون ادریس پیغمبره، ادریس که این خط و تعلیم خط و علم و نوشتن و این چیزا رو اصلا میگن ایشون مبدعشه، یعنی او در بین بشر آورده اینا رو رواج داده. خب یکی از انبیای الهی دیگه. پس یک نکته اینه که اولا امثال ارسطو و سقراط و افلاطون و غیره، اینهایی که این حرفا رو زدن ریشه هاش برمیگرده باز به وحی و نبوت. یک نکته. حالا اقلا احتمالش که هست که 100% نمیشه جزم کنیم که نه، اینا یافته های عقل است تماما. این جزم نمیشه پیدا کرد. اگر اون طرفش رو نگیم اقلا محتمل این مطالب هم هست. نکته دوم اینه که همونطوری که عرض کردم، اگر به کتاب های فلسفه ی اخلاق رجوع کنید، مرحوم شهید مطهری داره، مرحوم آیت الله مصباح داره فلسفه اخلاق. خب این مکتب‌های اخلاقی را مقایسه کردن که مکتب فلان، مکتب فلان، مکتب فلان. مثلا ارسطو مکتب اخلاقیش چیه؟ توجه بفرمایید. یا مثلا فرض کنید که فلان فیلسوف غربی مکتب کان مثلا مکتب اخلاقیش چیه؟ اینا را آمدن گفتن و هی مقایسه کردن که حالا اسلام چی میگه. این بحث تطبیقی از آورده های مرحوم مطهریه. حالا البته قبلش علامه داره بالجمله، ولی خب شهید مطهری رو خیلی باز کرده. بحث تطبیقی، توجه بفرمایید که تطبیق کنه، مقایسه کنه. ایشون این کارا رو کرده. حالا مراجعه بفرمایید، تفاوت داره. یعنی نظام تربیتی و اخلاقی اسلامی در حوزه اخلاق با این مکتبای دیگه تفاوت هایی داره. خب معلومه که بالاخره آیین اسلام نسبت به اونها کامل تره دیگه. یعنی اینجور نیست که ما بگوییم بشر در اینجا خودکفاست یا عقل بشر خودکفاست. و با این دو نکته ای که عرض کردم، پس در حوزه بایدها و نبایدهای اخلاقی، چه اخلاق صفاتی چه اخلاق رفتاری، اینجور نیست که عقل انسان پاسخگو بوده باشد از اول نسبت به این مسائل و یک برنامه کاملی داشته باشه. نیاز به یک منبع دیگه ای داره. حالا درصد نیازش نسبت به قبلی کمتره. از کرد میام میرسم به سوم. سوم چی بود؟ محور و حوزه بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی اجتماعی. حالا زندگی اجتماعی بخشش که اخلاق الان عرض کرده، اون بایدها نباید اخلاقی، ولی بیشتر وقتی که این بحث ها مطرح می شود در حوزه رفتار اجتماعی و مناسبت های اجتماعی، قوانین مدنی و اونچه که به حقوق مربوط میشه، نه حوزه اخلاق، اون قوانینی که حقوقه، مثلا حقوقی که بر اساس اصطلاحی که در حقوق مصطلح در بین دانشمندان وجود داره، فیلسوفان وجود داره، مثلا در سیاست بایدها و نبایدهاش چیه، در اقتصاد بایدها و نبایدهاش چیه، در قضاوت بایدها و نبایدهاش چیه، در امور جزایی و کیفری چیه، اینا بیشتر به این مسائل مربوط میشه. روابط اجتماعی و قوانین مدنی اجتماعی. خب آیا عقل انسان میتواند یا میتوانسته یا حالا میتواند به طور کامل این قوانین و قواعد را به دست بیاره یا نه؟ خب ممکنه کسی بگوید بله، الان در دنیای غرب که سکولاریستی از یعنی تفکر سکولاریستی حاکم هست و دین از سیاست جدا شده، دین یک مقوله فردیه، به امور فردی انسان مربوط میشه، ربطی به حوزه اجتماع نداره. خب دارن چه کار میکنن؟ دارن زندگی میکنن، قوانین دارن، قوانین در حوزه اقتصاد و سیاست و غیره داره، و اونها مدعی هستن که این قوانین ما هم کامل تره. و بعضی مواقع هم که ملاحظه میفرمایید بعضی از متفکرین خود ما هم مثلا میخوان بگن فلان قانون، مثلا میگن جان لاک چه گفته، مونتسکیو چه گفته، کی چه گفته، کی چه گفته، اینجوری، یعنی این آدرس اینجوریه. و مع الاسف کتاب هایی هم که جوان های ما در دانشگاه و امثال اینا میخوانن تو این حوزه علوم انسانی، همه مال اوناست. حالا خدا رحمت کند یکی از بزرگان حوزه که در این زمینه خیلی زحمت کشید، مرحوم آیت الله مصباح، هیچ کس به قدر ایشان در این حوزه‌ای که در علوم انسانی وارد بشه حوزه و نظریه پردازی بشود و اینا، به قدر ایشان کسی کار نکرد، مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه. ولی بالاخره یک حمایت و عزم همگانی میخواد اینها، هم خود حوزه باید جدیتر تو این زمینه‌ها وارد بشه، حضور داشته باشه، هم مدیران جامعه فضا را باز بکنن، اجازه بدن تا این متون مورد کنکاش قرار بگیره و بالاخره به یک متونی که آموزه های دینی هم در اونها حضور داشته باشه، صرفا یک طرفه نباشه. یعنی من بارهای نعرض کردم، حالا باز تکرار میکنم، اون نقدی که ما گاهی به جوان هامون داریم، دانشگاهی هامون داریم که چرا شما اطلاعاتتون از دین کمه، چرا اینجوره، چرا اونجوره، چرا به قبل نگاه میکنید، قبل از این که ما به اونا اشکال بگیریم باید به اساتید اشکال بگیریم، به متولیان امور باید اشکال بگیریم، به خودمون باید اشکال بگیریم. یعنی باید واقعا اینو بپذیریم. روز قیامت میفهمد که قبل از این که از جاهل بپرسن چرا عمل بد کردی، به عالم میگن شما چرا تعلیم نکردی. اینجوریه دیگه، یعنی عالمان، دانایان، خواص در قیامت هم اینجوریه که مؤاخذهشون شدیدتره. میگه 70 نفر ممکنه جاهل رو ببخشن، یک نفر عالم رو نمیبخشن، مؤاخذه شدید میشه دیگه، میدونه. حالا اینا واقعا هست، یه واقعیت هاییه که حقیقتا بایستی از جذب بشه. متاسفانه تو کشور ما این اختلافات جناحی و اینا که آمده ها کار خراب کرده. هر جا که جناحی نبوده عزم همگانی بوده، پیشرفت بوده. مثلا در زمینه مبارزه با منافقین که اینقدر خطرناک بودن دیگه، 17,000 نفر را اینا با اون قساوت، یعنی چیزایی که الان به داعش میگیم داعش انجام داده، منافقین قبل از داعش انجام دادن، کشتن و پوست کندن و آتش زدن و از این چیزا، اینا را همین منافقینی که حالا اونجا نشستن برای این دختر خانومی که مثلا از دنیا رفت دل میسوزانن، اینا اینجوری برخورد کردن. اینا اگر یه روزی قدرت دستشون بیفته به هیچ کس رحم نمیکنن، بی‌رحم‌ترین آدم‌ها هستن. خب این چی شد که اینا برچیده شد از بین رفت؟ دیگه اینجا چپ و راست نبود، اصلاح طلب و نمیدونم سورگیرا و حرفا نبود، همه احساس خطر کردن که این داره بنیان جامعه رو از بین میبره، تمام شد رفت. یعنی با این که اینقدر خطرناک بودن اینها، ولی در جامعه از بین رفتن. اما تو مسائل دیگری که میشه همچه که انتخابات مجلس میشه، همچه که انتخابات رئیس جمهوری میشه، شوراها میشن، همچه میشه، فلان میشه، برای اینکه رأی مردم را جمع کنیم و اینا یا جمع بکنن، بنده که علیه وادیا نیستم، برای اینکه اینا را جمع بکنن یه چیزی میگه و یه چیزی دیگه علیه این میگه، اون یه چیزی را میگه این درسته و میگه نگه نادرسته. خب این چی میشه؟ تشدد بیاره دیگه، اون عزم نیست. یعنی اینا متاسفانه مشکلات ما هست. حالا تو خود حوزه هم که حالا چند جور شده دیگه، جامعه مدرسین داریم، نمیدونم مجمع فضلا داریم، نمیدونم چی داریم، از این چیزا. من الحمدلله تو هیچ کدوم اینا نیستم. حالا نه اینکه اینا بدنا، بنده تشخیص دادم که عضو هیچ جناحی و هیچ گروهی و هیچ مجموعه‌ای نه در حوزه، نه در غیر حوزه نبوده باشم. یه طلبه عادی کار خودم بکنم. اینا هی با هم دیگه مثلا چی هستین؟ نشست مثلا، نشست مثلا دوره اساتید داریم، دوباره یه نشست دیگری هست، چیز دیگه اسمشه. اینا همشون هم بنده را فراخوان دادن که من برم تو مجموعه ها. بنده عذرخواهی کردم، گفتم من نمیرسم، به کار خودم هم نمیرسم. تا حالا هم تو هیچ نشستی اصلا شرکت نتونستم بکنم. ایشا دیدید بنده را اصلا تو این مجموعه ها و اینا نه اصلا نمیرسم. یعنی هر چی می نویسم مطالعه میکنم میبینم باز هشتم گروه نو هم از این مونده، کار زیاده. ما هم که علمی غیب بلد نیستیم، نابغه هم نیستیم، هی باید مطالعه کنیم، بنویسیم، بخونیم، هیچ زیاد بگیریم. در هر صورت در حوزه این امور مدنی اگر این انقلته که آقا جامعه سکولار امروز داره خودش را اداره میکنه، ادعا همین است که ما بهتر از شما داریم اداره میکنیم. دو نکته اینجا من دارم عرض میکنم خدمتون راجع به این قضیه. اولا فعل جمله قبول داریم، نگاه کنید، فعل جمله قبول داریم که عقل انسان در حوزه معاش و تدبیر امور زندگی با استفاده از تفکر و تجربه و آزمون و خطا توانسته است به یک نصابی تا یه حدی قابل قبول از مدیریت جامعه برسه. تا یه حدی از میکنم، نه حالا تمام بیاد، این را قبول داریم، این را قبول داریم. ولی دو نکته وجود داره. یک نکته این است که ما که درباره حقیقت پیامبری داریم بحث میکنیم، الان مال حالا که نیست، از اول تاریخ بشر تا داریم صحبت میکنیم. این نهایتاً در این دوران قرن 17 و 18 و 19 و این دو سه قرن اخیر اینا کم کم به این شکل رسیده، به این صورت در آمده دیگه، درسته؟ خب مگه حقیقت پیغمبر مال حالاست؟ اون وقت چطور؟ اون زمانهای قبل چطور؟ که بشر فکر اجتماعیش، عقل اجتماعیش رشد نکرده بود در این حدی که حالا کرده و نمیتونه زندگیش اداره بکنه. من یه وقت رفتم یه سفری بلوچستان داشتم، اونم گاهی وقتا میگم تو بحث‌های نبوت از این مثال استفاده میکنم. یه سفری من رفته بودم بلوچستان، اولین سفری هم بود که بنده در ایران با برادران اهل سنت و تو منطقه های سنی نشین حضور تبلیغی داشتم، اولین بار بود. رفتیم دفتر تبلیغات با یه بزرگواری بود از دنیا رفته، رفقای ما بود. گفتیم ما میخوام بریم جبهه. اومدیم دفتر تبلیغات، رفتیم گفتیم ما میخوام بریم جبهه. ایام محرم بود، دهه محرم. یه بزرگوار اونجا به ما گفتش که آقا جبهه زیاد میرن، جاذبه جبهه خیلی از طلبها دارن زیاد میرن جبهه، اما یه جایی هست که جاذبه نداره، کسی نمیره، نیازم هست. گفتیم اونجا کجاست؟ گفتم اونجا بلوچستان. گفتیم خب ما میریم بلوچستان. حالا ما داره اسم و رسم میخوام بریم. باشه بگیریم. من تا حالا از اون مسجد نرفته بودم اولین بار. خب رفتیم سوار یه اتوبوس شدیم، از اون بنزای قدیمی، نه اتوبوسای شیک. حالا هر چی میرفتیم خدایا بس ما کی میرسیم؟ خسته شده بودیم دیگه، نمیرسیدیم. این رفیق ما هم سید بزرگوار شوخ بود، اون شوخی میگه گویا ای ربانی داریم میریم آخر دنیا، دیگه نمیرسیم هر چی میرسیم. بالاخره رسیدیم زاهدان. رسیدیم زاهدان و حالا بنده دهه محرم یه جایی دعوت داشتم که از شهرستان ها اونجا ها، و خیلی هم ما احترام میگذاشتن، تحویل میگرفتند و پاکت میدادن، خلاصه پذیرایی میکرد، همه کاری میکرد. ما رفتیم اونجا زاهدان، رسیدیم و گفتن که آه اینجا فلان مدرسه هست، نمیدونم فلان مسجد هست، فلان جا هست، فلان جا هست. من گفتم ما که برای اینا میخواستیم که خوب میرفتیم جای دیگه. ما آمده ایم که شما را بفرستید یه جایی که واقعا نیازه، و این دفعه این اخلاص ما را به هم نزنید قصد ما. گفتن باش، شما را میفرستیم به نیک شهر. نیکشهر کجای جغرافیای ایرانه من بلد نبودم. گفتم فعلا باید برید تا ایرانشهر. یه هلیکوپتر نظامی مأموریت داره میخواد بعد ایرانشهر، شما تا اونجا میبره. خب ما سوار هلیکوپتر اولین بار آخرین بار ما که هلیکوپتر سوار شده بودیم اونجا بود. تلق تلق تا بالاخره رسیدیم به عشق خدمت شما که ایرانشهر. یه شب ایرانشهر خوابیدیم و صبح یک جوان جهادی شیعه و یک جوانی همیشه خدمت ما که سنی، اینها ما همراه شدیم که بریم به اون سمت نیکشهر برسیم. هرچه میرفتیم کوهای بین عظمت خیلی وحشتناک، اینم گاه رفتید و نرفته اید، یکی قاچاقچی ها و اینا اونجا ها میرن مخفی میشن، پیدا کردن یه سخته، واقعا اینجوره، خیلی کوهای عجیب غریبی داره. خلاصه رفتیم تا رسیدیم به نیکشهر. آن نیکشهر الان شهر شده، اون وضعه شهر نبود. داستانش طولانی است، بخوام بگم تا آخر وقت رو میگذرم دیگه از اینا که چه شد. ما 10 روز خلاصه اونجا بودیم، 10 روز تمام شد. گفتم یه سفر دوری هم بد نیست تو این مناطق اطراف هم برید، چون بودیم باشه. اولین باری بود که یه طلبه شیعه میرفت با این مردمان اهل سنت صحبت میگرد. با بیسیم ژاندارمری تماس میگرفتن، میگفتن فلان جا یه آقای از حوزه قوم آمده میخواد بیاد اینجا تبلیغ. ما میرفتیم، ما وقت نمازا میرفتیم که مردم اونجا باشن، نماز میخواندیم و صحبت میکردیم. داستانش مفصله، آقا بخوام بنویسم شاید یک کتابچه ای بشه. بعد رفتیم رسیدیم به یه روستای خیلی دور افتاده، عصر بود به نظرم، نماز عصر رو خوندیم، امام جماعتشون هم نبود. اینها آدمای همچه خوشباور و صاف و صادقی بودن. هرچی آدم توی شهر نباشه، از اون منطقه های دورتر دو صحرا و بیابان اینا باشه، صداقتش بهتر، سالمتر. این زندگی شهری کلک و دوز و ایستاد برام بیشتر یاد میده. اینا بندگان خدا ما گفتن شما برید نماز، یعنی خب معمولا اهل سنت به شیعه به این سادگی نماز نمیخونن، نماز جماعت. ولی ما رفتیم با ایشون جلو و اینا نمازشون با ما خوندن. نماز که خوندیم از مسجد که اومدیم بیرون، من نگاهم افتاد دیدم که گوسفندهایی هستن دارن از بیابان میان به سمت روستا و کسی هم با اینا نیست. گفتم این گوسفندای شما چوپان نداره؟ گفتن نه. گفتم مگه میشه؟ خب آخر گوسفند چوپان میخواد آخر. گفتن نه ما چوپان نداریم، وسعمون نمیرسه که تواناییش نداریم که یه چوپان اجیر کنیم بهش پول بدیم که گوسفندای ما رو ببره به چرا و اینها. گفتم خب بالاخره اینجور میرن تو بیابان، گرگی نمیدونم درنده ای چیزی اینا رو از بین نمیبره. گفتن چرا، گاهی تلفات اینجوری هم داره. دقت کنید نکته اصلی اینجاست. گفتم خب من یه راه حلی به شما میدم که نه پول بدید هم چوپان داشته باشید، میشه چنین چیزی؟ گفتم اگه بشه خیلی خوبه که ما پول ندیم چوپان هم داشته باشیم. گفتم من این دارم بلدم، منم بچه روستو هستم، من چوپانی هم کردم اتفاقا، من چوپان بودم در بچگی. گفتن چه کار باید بکنیم؟ گفتم آ جناب عالی چند تا گوسفند دارید؟ گفت مثلا 5 تا. گفتم آ شما؟ گفت مثلا 6 تا. گفتم 10 تا شما، 15 تا. همینجوری کی گفت؟ گفتم خیلی خوب حساب کنید، به نوبت برید چوپان بشید، خودتون پولم به کس ندید دیگه. حالا شما ماهی یک بار نوبتت میشه، او یکی هفته یک بار میشه، به تعداد گوسفندی که حساب کنید. آ اینا من اینو گفتم باورت میشه؟ همجور هی به هم نگاه میکردن، عجب حرفی، انگاری که الان از آسمان یه پیغمبری برای فرستاده شده، وحی نازل شده بشری. من به یادم افتاد عجب، این که در متکلمین ما فخر رازی ببینید، کتاب المحصل خواجه ببینید، دیگران ببینید، که میگن انبیا برای معاش مردم، نه فقط برای مسائل ارزشی و اعتقادات اینا، برای اینکه زندگی چجوری زندگی کنید، زندگی همین طبیعی، دستور دادن. اینا اومدن بشر دستشو گرفتن. خب اون روزای اول بشر اینجورا بوده دیگه، تجربه این که نداشته که. ما الان نشستیم بعد از قرنها تجربه ها انباشته شده، اینا تعمیم میدیم به کل تاریخ بشر، این غلطه. پس نکته اول این است که افروز فرض بگیریم که خیلی خب الان اون بشر به اینجا رسیده، در حیات اجتماعی خودکفا شده به لحاظ عقلش و اینا، عقل معاش، و اون زمانهای قدیم چطور؟ باز بحث پیغمبری مطرح میشه. ما که الان نمیخوام بحث کنیم که کل بحث نبوته. این نکته اول. نکته دوم این است که خیلی خوب با سلمنا که عقل بشر امروز در سامان دادن به نظام زندگی دنیویش و معاشش که حالا امنیت چیکار کنیم برقرار بشه، اقتصادمون چیکار کنیم درست بشه، اینا را مثلا فرض بگیریم که خوبه، دستورالعمل ها خوبه، حالا عمل ها کار نداریم، ما سخن در دستورالعمل آیین نامه هاست، بگیم برنامه ها ایدئال خوبه درست، اما آیا این برنامه های مربوط به معاش و حیات دنیوی بگونه ایست که حیات اخروی را هم، سعادت اخروی را هم تامین بکنه یا نه؟ جواب اینه که خیر، چون اصلا اونا گذاشتن بوشیدن گذاشتنش کنار دیگه، کاری با اون ندن اصلا، اصلا بحث حیات اخروی برای اینا دغدغه نیست که بخواهد یک بایدها و نبایدها و قوانین تدوین بکنه که جهتگیری اخروی و ارزش اینا هم داشته باشه، اصلا اینا نیستش، فقط اینه که حالا مثلا نهایتاً امنیت ما چطور برقرار بشه، تغذیه ما چطور باشه، بهداشت ما چطور باشه، حالا اینو عرض کردم، برنامه ریزی ها رو ما فرض میگیریم که دیگه ایدئاله، به عملش هم فعلا کار نداریم در حد طرح و برنامه، اما اون بعد معنوی و ارزشی و اخروی که دیگه در اینا نیست، و سعادت اصلی انسان به آخرتشه، اون حیات دنیا حالا یه مدت تمام میشه میره، اون ابدیه، اون جاودانه است، حالا به قول قرآن کریم ان الاخرته هی الحیوان لو کانوا یعلمون، یعنی حیات راستین مربوط به حیات اخروی بعد از مرگ اگه آدم بدونه، خب این خلأ دیگه، بنابراین عقل انسان ولو پیشرفته شده باشه، رشد کرده باشه که در زمان ما مثلا به این درجه رسیده در حیات اجتماعی و به اصطلاح عقل معاش بگوییم خود بسنده باشه، برای تدوین قوانینی بایدها نبایدهایی که حیات معنوی و اخروی انسان را هم تأمین بکنه مخل به اونا نباشه، این نیست، این توانایی اینا نداره، چون اصلا آخرت شناخته شده نیست، اصلا مغفوله، برد غفلت واقع شده، یعلمون الحیات الدنیا و هم عن الاخرته چی؟ انما یعلمون ظاهر الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم قافلون، حالا قافل هم تازه نباشن چقدر علم دارن، پس ملاحظه می فرمایید اگر منصفانه دور از هیجانات و اینجور چیزا بخواییم تصمیم بگیریم نظر بدهیم، اینه که نه، اینجا عقل انسان کافی نیست، یه خلأ معرفتی با این بعد اخروی دنیوی که عرض کردن حتی زمان هازا زمان ما هم دار. همین مطلب رو می شود با یه مقدار تفاوت در محور چهارم هم گفت. محور چهارم چی بود؟ محور چهارم رابطه ی انسان با جهان یا با موجودات دیگر، حالا یا موجودات دنیوی چیز مادی یا موجودات ماورای مادی مثل فرشتگان همسان اینا. خب اینجا هم باز تابع شناخته که آدم یک شناخت جامع کاملی داشته باشه، برای نوع رفتار باید بشناسه اول آدم هر چیزی را، تا یک پدیده ای را آدم نشناسه، یک واقعیت را نمیتونه بگه من چطوری باید با این برخورد بکنم، یعنی همون خلعی که اونجا عرض کردیم تا یه حدودی به یک مقدار تفاوت اینجا هم وجود داره. نتیجه بحث این میشود که اون چیزی که بنده فکر میکنم و سعی کردم به گونه این تقریر را بیان بکنم که مقدمات یکی که میان قابل بحث باشه، اینجور نباشه که بگن آقا نه ما اینو قبول نداریم، مثلا روشنیه رسیدیم به اینجا. پس بنابراین یک خلأ و یک نیاز معرفتی انسان برای اینکه قوانین و برنامه هایی با این ویژگی هایی که عرض کردم جامع الاطراف باشه داره. نه خب عرض بکنم، ببینید، نه نگاه کنید، این قوانینی که الان وجود دارد در دنیای مدرن، دنیای پیشرفته علمی در جهان حالا غرب بیشتر مطرح است و اینا قوانینی هستند که حد اکثر خوب باشن، حالا من دارم با مسامحه عرض میکنم که اینا 100% خالی از نقد باشن، همین قوانین اعلامیه حقوق بشر و قوانین مبتنی بر اینها، نمیخوام مداخله کنم تو اینا زیاد وارد بشم، ولی حالا فرض رو بر این گرفتیم که خیلی خوب اینا خوبه و کفایت میکنه برای این زندگی دنیوی انسان لاغر، ولی اون بعد معنوی و بعد اخروی را چه کارش بکنیم ما؟ یعنی این قوانین از این جهت نقص داره. چرا ما باید قوانینی را که دو سویه است بگذاریم کنار و قوانینی را که یک سویه است بگیریم؟ چرا این کار بکنیم؟ حالا یک مسئله ای مطرح می شود که اون بحث تطبیقیه، که آیا این نوعاً مطرح است و باید بحث هم بشه، که آیا گاهی وقتا اسمش هم میذارن میگن مدیریت فقهی امروز جواب نمیده، امروز مدیریت علمیه نه فقهی. از آن نظام ولایت فقیه که بر اساس مدیریت فقهیه در دنیای امروز گاهی این چیزا رو میگن دیگه، نه جواب نمیده، مال دوران قدیمه، امروز مدیریت علمی است. خب یعنی مغالطه است. کی گفته مدیریت فقهی محض است؟ فقیه ناظر بر نظام مدیریتی کشوره. خب تمام تخصصهای مربوط به جامعه بشری در اختیار این نظام قرار میگیره. یعنی مگر کدوم را گفتن نه؟ از تخصصها نظریات علمی مربوط به امور زندگی بشر مگه اینا گفتن نه؟ خب همه دارن استفاده میکنن دیگه. منتها یه چیز علاوه داره، یعنی ما نسبت به نظام مدرن امروز کم که نداریم که، منتها میگیم چارچوبهایی داریم که بایست این نظریات علمی و نظریات حقوقدانها و غیر ذالک با این چارچوب بایدها و نبایدهای دینی ما هماهنگ باشه. ترد که نمی کنیم که، جهتش رو میگیم باید عوض بشه. البته تو قسمتهایی هم نکردیم، تو قسمتهایی متاسفانه ما به نام اسلام حرف زدیم و همون قوانین مطرح دنیا رو مثلا تو نظام بانکداری مون، حالا این بحثیست دیگه، نظام بانکداری که اون بانکداری که ربوی نباشه، اسمش رو گذاشتیم بانکداری اسلامی، بانک اسلامی، نظام اسلامی، ولی خب توش ربا هست. مثلا وام میده به طرف، وام میده دیگه، مثلا فلان مقدار 18% پول بهم داره، خب این رباست. حالا منی که میرم سپرده میگذارم بر اساس این قوانین مضاربه و امثال اینها میتونه این شری بشه، فجر فرمودی. اما اونی که بانک میده، قرض میده، قرض میده رو قرض پول میگیره، ربوی است دیگه، بانک ربویه. وقتی این نظام بانک ربویه، پول ربوی میاد بعد دوباره به ما داده میشه، یعنی پخش میشه دیگه. اینا که نمیرن جداگانه که مصرف کنن، که همینجوری پخش لاینا، این پخش که میشه تأثیر وضعی داره، خراب میکنه کار رو. اصلا این حلال و حرام ها وقتی به هم آمیخته بشود، بخوای یا نخوای تأثیرات سوء معنوی داره، نظام جامعه رو به لحاظ اخلاقی خراب میکنه. و این مشکل ماست که مشکل حل نکردن. بنابراین بعضی از این قوانینی هم که هست، همونطوری که قبلا عرض کردم، اینجوریه، این خالص نیست. ما الان متاسفانه اسلامی را که عمل نمیکنیم میگیم که چرا جواب نمیده. درست عمل کنیم، درست عمل کنیم. من یادم هستش در چندین سال قبل از این، به نظرم دوران، بالاخره حالا این که میگن دوران دولت اصلاحات بود، به نظر که کابینه دولت رفته بود پیش رهبری، حکمت ایشون بودن، ایشان صحبت میکردن ایده دیگه در سالگرد شهادت شجاع اینا، هفته دولت بینن خدمت آقا. اونجا ایشان یادم هست که میفرمود این دستورالعمل هایی که معمولا ولی فقیه در اول سال به عنوان خط مشی مدیریت سیاسی طرح میکنه، دیدید که ایشان روشش اینه، در سال هر سالی که میاد یک خطوط کلی را توی اون پیامشون اجمالا بعد در اون سخنرانی تفصیلا بیان میکنن که ریل گذاری بشه بر این اساس. معنیش اینه دیگه. خب ایشون میفهمیدن که حالا این چیزایی را که ما میگیم بیان میکنیم، درخواست میکنیم که آقایون عمل کنند تا عمل بشود، که معلوم بشود که آیا اینا درسته یا نادرسته. عمل نکرده بعدم میگن آقا جواب نداد، عمل نکردن که جواب بده. حالا بازم برگردم به این نکته، و اینا رو که عرض میکنم حقیقتا اعتقاد دارم و خدا شاهده اینا اعتقادات بنده است. اون حوزه هایی که رهبری خودش مدیریت میکنه، دیگه واگذار نمیشن من به رئیس جمهور و واسطه اینا نمیخوره، ما خیلی پیشرفت کردیم، هوافضا خیلی پیشرفت کرده، صنایع نظامی اصلا دنیا را داریم غلبه بر دنیا میکنیم دیگه الحمدلله. امنیتی که الان ما داریم ما که چیه؟ کسی جرأت نمیکنه به ما. الان پهباد ما برای به درد روسیه رسیده، یعنی روسیه داره از این استفاده میکنه. یه روزی به ما میگفتن سلاح به ایران نفروشید، حالا میگن ایران نباید به دیگران سلاح بفروشه. ببین از کجا به کجا رسیدیم. اینا مدیریت رهبریه، یعنی اونجاهایی را که رهبری مدیریت کرده الحمدلله خیلی پیشرفت کردیم. آقای حاجی زاده بودم که اونجا الان دقیقاً یادم نیستش، تو تلویزیون صحبت میکرد، یا تلویزیون بود یا یه جای دیگه، من اطلاع پیدا کردم از این مطلب که میفرمون ما بعد از سالها، من ایشون بودم، این آقای حاجی زاده، بعد از سالها که ما کار کرده بودیم روی زمینه‌ها و چه و چه و اینها، بنا بود بریم خدمت رهبری. خب رفتیم گفتیم حالا ما میریم این کارهایی که کردیم اینا رو میگیم دیگه، بالاخره ایشان خیلی خوشحال میشه. چی میشه؟ توضیح دادیم. گفتیم مثلا ما الان چقدر فاصله رو میتونیم با موشک مثلا هدف قرار بدیم، چیکار بکنیم. ایشان فرمود که اینایی که شما میگید خوبم باشه و خوبه هست، ولی اونی که من میخوام نیست. ما جا خوردیم، 20 سال چند سال ما داریم روی این کار میکنیم، این همه تجربه فلان، این چی نیست، نه اونی که من میخوام نیست. شما چی میخواید؟ گفت من دقت میخوام از شما، دقت. 2500 تا رو شما بگیرید کفایت میکنه، 2500 کیلومتر دیگه آمریکا همش تو چنبره ما قرار میگیره حوزه‌اش، ولی دقیق باشه، نقطه زن. بعد میگه ما بعدن که عین الاسد و اون مقر همشد که داعش و در سوریه برزور و اینجاها را که زدیم بدون اینکه هیچ مشکلی پیدا بشه برای مردمان دیگر، اون وقت فهمیدیم که رهبری که میفرمود که من دقت از شما میخوام یعنی چی. رهبری اینه، یعنی حقیقتا امروز یک لطف الهیه در حق این کشور، این ملک، این مملکت و بلکه مستضعفین عالم که خدای متعال رهبری حکیم با درایت با اخلاص ساده زیست جفاست. دیگه من عرض کردم واقعا جفاست کسی به این رهبر تضعیف بکنه. حالا ما طلبه هم اینجور هستیم، به بهانه هایی تضعیف بکنیم، بیانیه بدیم. بعضی این طلبه ها واقعا علما امتحانشون رو بد دادن، هنوز روشن نشده که حالا این خانم، دختر خانومی که بحثا امینی که از دنیا رفتن و اینا، اون آیت الله اینم فلان تحت عنوان آیت الله بیانیه همه ناراحتن. اما خب شما صبر کنید آخه بررسی بشه، بعد اظهار نظر بکنید، این ضربه میزنه. راجع می فرمایید نه واقعا خیلی چیزای بدیه. بصیرت و خلوص دو چیز برای ما واقعا خیلی مهمه، که بصیرت داشته باشیم، عالم به زمان باشیم، اخلاص هم داشته باشیم، دنبال هوا و هوس و این چیزا نباشیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه، فقیه به اون شاخصی برجستگی، من پای درس ایشون بودم، حسین یعد تدریس می‌فرمودن. اون زمانی بود که اون اوایل پیروزی انقلاب و اینها یه خودی بحثایی شده بود، بحث ولایت فقیه و اینا در غرب و بعضی از علما و اینا یه مسائلی پیش آمده بود. ایشان در خلال بحثی داشت میکرد میفرمود این امر مدیریت جامعه که وقت فقیه او را مدیریت بکنه، این نگرانی نداره که حالا یه آقای آمده یه کسی داره این کار را انجام میده، که باید خوشحال باشه آدم که بار از دوش این برداشته شده به دوش یکی دیگه افتاد، باید خوشحال باشه. میگفت که میفرمود که مثل اینه که مثلا یه نفر دنیا رفته، نماز میت بر همه واجبه، حالا اگر یکی افتاد جلو و این نماز رو خوان، ما باید ناراحت باشیم؟ چرا آقا نماز خوان، با خوشحال باشیم، تکلیف از دوش ما برداشته شد. اینا میگن اخلاص، هوا نداشتن، هوس نداشتن. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی در زمان امام رضوان الله تعالی، کسانی میرفتن خدمت ایشون گاهی مطلب میگفتن، ایشون میفهمون اینا به من مربوط نیست، اینا به آقای خمینی، گاهی بینا به امام مربوطه، به ایشون رجوع کنید، دخالت نمی کردن. اینا میگن صفای نفس، اینا میگن اخلاص. گاهی میبینیم شاگرد امام روی امام وایساد، شاگرد امام، راجع میفرمایید اینا مهمه اینا. ولی یه شخصیت، یه مرجعی که در تراز امام به لحاظ فقاهت و شخصیت و مطلب تو جهان بود، اما اینجوری برخود کرد. و و خودش میفهمد که اصلا این کارا را این کارهایی که آقای خمینی بلده بکنه از ماها بلد نیستیم بکنیم. میشه صفای نفس، میشه بصیر بودن. خب پس بنابراین این که قوانین اونها الان برتر هست نسبت به قوانینی که ما داریم، از کردم ما از در حوزه موضوعات تخصصها راهکارها که در عالم رو نبستیم بر روی خودمون که استفاده میکنیم از دستاوردهای معرفتی بشر، منتها یه چارچوبهایی داریم میگیم تو این چارچوبها باید باشه. خب پس مقایسه و تطبیق بین چی و چیه؟ بین اون چارچوبهاست، یعنی اون قوانین باید و نباید که تعیین میکنه. ما مثلا میگوییم که اون آزادی که اونا مطرح میکنن هیچ حدی ندارد مگر اینکه به دیگران تعرض بشه. میگیم نه، این مسائل اخلاقی این چیزام هست، ارزشی هم هست، قوانین الهی هم هست، اونا رو هم باید رعایت بکنیم، این چارچوب ماست دیگه. حالا بنده اینا بحثا رو یه زمانی هم تو همین فیضی بحث کردم و تو اون کتاب اسلام و آزادی و چیز هست از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، اینا تفصیلا اونجا همین آمده که نظام سیاسی ما، نظام ولایت، حالا یا ولایت نبی یا امام معصوم یا فقیه جامع شرائط، و این نظام ولایی در تحقق بخشیدن به اون خواسته هایی که برای بشر لازم است و نظام اجتماعی از همه تخصص ها، علم، دانش اینا استفاده میکنه، یه مشکلی نداره که اون نظارت کلانش متفاوته. دقت فرمودید؟ پس در حوزه بهره برداری از تخصص ها استفاده میکنیم، اونایی که خودمون داریم، اونایی که دیگران دارن، مشکلی نیست. اما اون بایدها و نبایدهای ما یه تفاوتهایی با اونا داره. خب اینجا باید بحث کنیم کدوم ها بهتره، این بحث تطبیقی باید اینجوری انجام بدیم. اختلاف نظر، البته اختلاف نظر را که میگوییم بعضن میگن خیلی خوب در بین فقهای شما و صاحب نظران شما میگه همه هم رأیان. اختلاف را به تنهایی نمیشه دلیل بر نارسایی قرار داد، و الله این اختلافات در بین عالمان دینی اینا هم بالاخره وجود داره. این که لذا من رو اختلاف خیلی حالا تأکید نمی کنم به خاطر این جهته، بالاخره اختلاف به وجود میاد دیگه توی زمینه هایی، ولی ما میگیم قرآنمون یکیه، اسلاممون یکیه، ولی تو فهمش اختلافاتی به وجود میاد. خب عرض میکنم وقت متاسفانه تمام میشه، حالا ما یا اشتباه میکنیم ربع شروع میکنیم، نمیدونم بعد 10 دقیقه شروع بکنیم، یعنی زودتر شروع بکنیم، از این بعد من نگاه میکنم زود میگذره. اگر هم میفرمایید که ما به جای ربع همون 10 دقیقه شروع کنیم، یعنی ها بهتر آقا، من میگم شاید بعضیا درس دارن تا برسن و اینا، پس قرار رو بگذاریم ان شاء الله تعالی 10 و 10 دقیقه شروع بکنیم، یه 5 دقیقه از این وقت شروع بکنیم که وقت داشته باشیم. حالا اینا داشته باشن دوستان تا اینجا که پس این نیاز هست. آیا سوال اینه روش مطالعه کنیم، آیا این نیاز باید رفع بشود توسط خدای متعال که آفریدگار ما و رب ما هست یا نه، به حال خودش رها بشه. دیروز جناب آقای مشتاق‌زاده فرمودن، بعضی هم میگن خب حالا کی گفته که حالا باید دخالت بشه؟ نه، حالا همین مقداری که خودشون میفهمن دیگه، به حال خودشون رها بشن. چه دلیل دارید شما که میگویید که باید دخالتی بشه از جانب خدا تا این خلأ و این کاستی رفع بشه؟ نه، همینجور باشه، به عقل خودشون زندگی کنن. خب اگر باید انجام بشه آیا راهی دارد یا نه؟ اگر دارد اون راه چیه؟ غیر از وحی راهی هست؟ غیر از وحی. اگر اینا جواب دادیم که بله باید برداشته بشه، رفع بشه، راهی هم جز وحی و نبوت وجود نداره، و نتیجه چی میشه؟ ما به جواب سوالمون رسیدیم که حقیقت نبوت عبارت است از گزینش چی؟ الهی. ملاحظه کردید؟ اگر این راه هم ما بررسی بکنیم انشاءالله تعالی، نتیجه یعنی جواب این سوالمون رو به دست میاریم. بعد یک آیه ای میخوام براتون بخونم که ناب هست مثل همه آیات قرآن، که انگار همین دیشب نازل شده، برای این بحث ما نازل شده. و ما قدر الله حق قدره، و ما قدر الله حق قدره از قالو، که برد آیه را 91 انعامه، آیه 91 سوره مکی انعام. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، چون قدر خدا را، عظمت خدا را، مقام خدا را نمیشناسن، گفتن خدا چیزی نازل نکرده. این مربوط به این بحث ماست. اگر هم خواستید المیزان جلد هفتم، خیلی بحث خوبی ایشون زیل این آیه داره. دوستانی که مایلید رجوع بفرمایید تا انشاءالله ادامش را بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.